آیندهش آرزوی موفقیت نمود. یازدهمین نمایشگاه نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر با تمرکز بر گسترش همکاری‌های پنجانبه و هماهنگی برای اجلاس سران در تهران و نشست وزیران خارجه در اشقاباد با صدور بیانیه به کار خود پایان دادند. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوق و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص بیانیه یازدهمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر نوشت که این نشست در چارچوب گروه کاری مقامات عالی رتبه در امور این دریا با صدور بیانیه به کار خود پایان داد. غریب آبادی تاکید کرد گسترش همکاری های پنجانبه، پیشرفت در نهایی کردن اسناد مورد مذاکره از جمله موافقت نامه شیوه ترسیم خط مبدا، هماهنگی برگزاری اجلاس های عالی رتبه از جمله اجلاس سران در تهران و نشست وزیران خارجه در اشقاباد از مهمترین محورهای این نشست بود. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد در حاشیه این نشست با نمایندگان ویژه روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به صورت دو جانبه دیدار و در خصوص موضوعات مختلف مانند کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون تهران، برگزاری هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران و مسائل مربوط به کاهش سطح آب دریای خزر رایزنی کردیم. نشست مشورت های سیاسی سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، هند و ازبکستان در حال برگزار شد که در بیانیه اخیر آن بر برگزاری منظم نشست در راستای تأمین منافع متقابل و رشد رفاه در منطقه تأکید شد. اولین نشست مشورت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان در سطح مدیران کل منطقه وزارت خانه های امور خارجه سه کشور به میزبانی تهران برگزار شد. ریاست هیئت ایرانی را محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ریاست هند را آنان پراکاش، مدیر کل منطقه وزارت امور خارجه جمهوری هند و ریاست هیئت ازبکستان را غلامجان پریکامو، مدیر کل بخش همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، غرب آسیا و نزدیک و آفریقای وزارت خارجه ازبکستان بر عهده داشت. سه طرف با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست سه جانبه بر برگزاری منظم و سالانه آن در راستای تأمین منافع متقابل و رشد رفاه و کامیابی در منطقه تأکید کردند. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در یک سفر رسمی وارد منطقه قره‌باغ در جمهوری آذربایجان شد. الهام علیو رئیس جمهوری آذربایجان به همراه تعدادی از مقامات ارشد از محمد بن زاید در فرودگاه بین المللی فوزولی استقبال کرد. در این سفر هیئت شامل همدان بن محمد بن زاید آل نهیان، معاون رئیس دفتر رئیس جمهور در امور ویژه، محمد بن حمد بن تهنون آل نهیان، مشاور رئیس دولت و شماری از وزیران و مقامات عالی رتبه رئیس اماراتی را همراهی می‌کنند. وزارت دفاع قزاقستان اعلان کرد که در رزمایش نظامی آی بالتا 2025 در این کشور بیش از 3000 نیروی نظامی شرکت کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان در بیانیه اعلان کرد که در این رزمایش نظامی که در 4 مرحله و در منطقه منگستاو در این کشور برگزار می شود، بیش از 3000 نیروی نظامی و بیش از 1000 دستگاه تسلیحات و تجهیزات نظامی از جمله هواپیما، چرخبال و پهباد به کار گرفته شدند. این بیانیه همچنین افزود که هدف اصلی این رزمایش افزایش هماهنگی میان گروه‌های فرماندهی نظامی، به کارگیری روش‌های مختلف در میدان نبرد و همچنین آزمایش روش‌های نوین سازماندهی فعالیت‌های رزمی است. وزارت دفاع قزاقستان تأکید کرد که این رزمایش تا 3 اکتبر ادامه خواهد داشت. همزمان با برگزاری این رزمایش بزرگ نظامی در قزاقستان، قاسم ژارمت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در 8 نشست جهانی ادیان سنتی و جهانی در آستانه هشدار داد که با توجه به شرایط موجود در سراسر جهان خطر وقوع جنگ هسته‌ای افزایش یافته و این موضوع بسیار نگران کننده است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، تکرار بربال اندیشه آماده پخش است. میشنوید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی دو اثر معروف جک لندن. با ما همراه باشید. همان گونه که در برنامه پیش گفته شد، جک لندن، نویسنده امریکایی، در 12 ژانویه سال 1876 در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا متولد شد. جک لندن نویسنده رمان آوای وحش است که بهترین کتابی است که تا کنون درباره حیوانات نوشته شده است. اون این کتاب را در سال 1903 نوشت. داستان این کتاب درباره سگی آرام و اهلی به نام باک است که دزدیده می شود و با کشتی به سرزمین وحشی آلاسکا برده می شود. رمان دیدی متفاوت نسبت به حیوانات، احساسات، شادی‌ها، غم‌ها و رنج‌های آنها به ما می‌دهد و درک ما را از حیات وحش عمیق‌تر می‌کند. کتاب‌های گرگ دریا و سپید دندان هم از کتاب‌های مشهور دیگر جک لندن هستند که پس از آوای وحش نوشته شدند. سپید دندان داستان زندگی توله‌ای از نژاد گرگ و سگ است که از حیات وحش قدم به قلمرو زندگی انسان‌ها می‌گذارد و اینکه چگونه سرانجام کاملاً رام و اهلی می‌شود. جک لندن با وجود عمر کوتاهش، مقالات و داستان‌های کوتاه و بلند دیگری هم نوشت که بسیاری از آنها شگفت آور و غیر عادی به شمار می‌رفتند. بسیاری از آنها هم از تجربیات خودش سرچشمه می‌گرفتند. زمان خودش به خاطر کارهای جسورانه‌ای که انجام می‌داد هم مشهور بود. به عنوان مثال برای خودش یک کشتی به نام اسنارک را طراحی کرد و ساخت و با آن به اقیانوس آرام جنوبی رفت. جک لندن کودکی و نوجوانی سختی داشت. او فرزند یک دختر کشاورز ولزی و یک ستاره شناس بود. مادرش و همسر او جان لندن سرپرست های او بودند. جک لندن کودکی پررنج و فقیرانه‌ای داشت. بزرگتر که شد به عنوان ملوان با کشتی به ژاپن رفت. در طول جنگ ژاپن با روسیه و نیز جنگ مکزیک او خبرنگار جنگی بود. جک لندن در سن 40 سالگی درگذشت. برخی میگویند او خودکشی کرد، ولی احتمال بیشتر این است که بر اثر استفاده بیش از حد از مورفین و از کار افتادن کلیه‌اش فوت شده باشد. و اما سپید دندان رمانی از جک لندن نویسنده امریکایی است. این رمان نخست به صورت پاورقی در مجله آفتینگ در سال 1906 منتشر شد. داستان در جریان تب طلای کلوندایک رخ می‌دهد. جک لندن زندگی سگی را که خون گرگی دارد دنبال می کند. او در این رمان به مسائل اخلاقی و تقابل وحشیگری و تمدن انسانی می پردازد. این رمان مکمل دیگر رمان مشهور جک لندن به نام آوای وحش است. سپید دندان با ترجمه محمد قاضی به پارسی منتشر شده است. آوای وحش مشهورترین رمان جک لندن است. این رمان در سال 1903 منتشر شد. وی در این رمان داستان باک، سگ اهلی و محبوب یک قاضی را تصویر می کند که در پی ماجراهایی سر از محیط خشن و بیرحم کلوندایک در روزگار هجوم جویندگان طلا به ایالت یوکان در می آورد. این رمان تأثیرگذارترین رمان جک لندن محسوب می شود. باک سگ درشت هیکل و زیبایی است که در خانه یک قاضی زندگی می کند، اما بعد از مدتی به صورت مخفیانه توسط باغبان منزل به صورت پنهانی فروخته می شود تا راهی قطب شده و به صورت مکشی مشغول شود. در آمیختن با محیط زندگی خشن قطب برای او که در تمدن بزرگ شده سخت است، ولی باک تمام تلاشش را برای همرنگ شدن با محیط می کند. باک که مجبور است در آب و هوایی آنچنان سرد که هر روز را تبدیل به نبردی وحشیانه برای بقا کرده کار کند، خیلی زود با شرایط جدید خود را سازگار می سازد. آثار به جای مانده از زندگی سابقش محو می شوند و او به غرایز ابتدایی و خاموش خود بر می گردد. باک با به جان خریدن خطرهای مختلف رئیس گله ای از گرگ ها می شود و به ماجراجویی در حد و اندازه های اسطوره های کهن پا می گذارد. جزئیات شگفت انگیزی که از تجارب بیواسطه جک لندن از زندگی در آلاسکا گرفته شده اند، جذابیت این داستان کلاسیک درباره تحمل و پایداری را به اندازه روزهای اول انتشارش در بیش از یک قرن پیش حفظ کرده است. آوای وحش یکی از محبوب ترین و هیجان انگیز ترین داستانهای ماجرایی در دنیای ادبیات به حساب می آید و تجارب جدید و شگفت انگیزی را در اختیار جوانترها قرار خواهد داد و خاطرات زیادی را برای بزرگترها زنده خواهد کرد. جک لندن در رمان دیگر خود سپید دندان داستان سگ گرگی را حکایت می کند که از میان گرگان به جهان انسان ها وارد می شود. این دو رمان را رمان های سگی جک لندن خواندند. آوای وحش با ترجمه محسن سلیمانی به پارسی ترجمه شده است. کتاب خوب معلم زندگی خوب است. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، همکنون سیره نبوی رو خواهید شنید.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي
نبوی. ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان آر، ما را در یار یا رسول الله، آیینه ی تو شدیم دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سیره نبوی را از صدای خراسان در این لحظات آغاز میکنیم. امید است مورد استفاده و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. این برنامه هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز میتوانید با نشانی parsudit.ir/tajik آن را پیگیری کنید.
Thank you. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، در برنامه سیره نبوی همچنان از صحبت‌های خانم رقیه روح الامینی آگاه در مسائل تاریخ اسلام درباره دیدگاه‌های پیامبر اسلام و سیره عملی ایشان در مسئله زنان استفاده می‌کنیم که بیان گردیده.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسئله بعدی که حالا مورد توجه قرار گرفته بود در مقدمه، بحث حقوق اختصاصی زنان بود که مراد از این حقوق اختصاصی یا حقوق خاص مواردی است که پشتوانه قانونی داشته است و عدم تمایل به اجرای اونها میتونسته تنبیه رو برای اون خاطیان در پی داشته باشه. این حوزه حقوق فردی انواع اقسامی داشته، از جمله ازدواج و طلاق و اینها، که در برابر اون رسومات قبلی که در جزیره العرب وجود داشته و احکام ظالمانه‌ای که در حوزه مباحث ازدواج و طلاق وجود داشته، انواع ازدواج ها و انواع طلاق هایی که به نفع زن نبوده است، احکامی رو برای زنان در اسلام در نظر گرفته شد و از این طریق قوانینی که در حوزه مهریه و نفقه برای زن در نظر گرفته شده بود، حقوق مادی و معنوی زن به رسمیت شناخته شد. خصوصا یکی از حقوق معنوی زن در بحث ازدواج، در قانون ازدواج شرط به اصطلاح قبول این ازدواج توسط دختر هست، یعنی تمایل دختر به ازدواج امر مهمی شمرده شد. این مسئله چون در جزیره العرب خیلی مورد توجه نبود و معمولا دختران به اصرار خانواده و به اصرار پدر و یا قبیله خودشون مجبور به تن دادن به ازدواج با دیگران می شدن، بر اساس احکام و قوانین اسلام و در سیره پیامبر عدم تمایل دختر به ازدواج باعث ملغا شدن عقد نکاح می شد و این مسئله در سیره پیامبر هم بوده، همونجور که پیامبر عقد خنسا دختر حزام ابن خالد انصاری رو ملغا اعلام می کنه به جهت اینکه دختر به پیامبر مراجعه می کنه و به او اعلام می کنه که من تمایلی به ازدواج با این مرد نداشتم و دل در گرو کس دیگری داشتم و به اصرار پدر به عقد این فرد در آمدم و پیامبر این عقد رو باطل اعلام میکنه. علاوه بر این، حقوق مادی که برای مادران و همسران در نظر گرفته شده بود، خصوصا مهریه، در آیات 4 تا 19 سوره نساء مورد توجه قرار گرفت و مهریه حق مسلم زنان دانسته شد. خب خود پیامبر هم در روایات متعددی این مسئله رو بیان می‌فرماید که بهترین و بابرکت‌ترین دارایی زن مهریه اوست و این مسئله در این روایت در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 292 بهش اشاره شده. پیامبر خاطیان از پرداخت مهریه رو هم مجازات می‌کرده و بارها تاکید کرده بودند که اگر شخصی زنی رو به عقد خودش در بیاره و از ابتدا تمایلی به پرداخت مهریه نداشته باشه و در نظر داشته باشه که مهر او رو نپردازد، جزو زناکاران خواهد بود. علاوه بر مهریه در آیه 233 سوره بقره هم بحث نفقه مورد توجه قرار گرفت و مردان ملزم به پرداخت نفقه شدند و کسانی که از این امر تخطی می کردن مورد ملامت قرار می گرفتن و به زنان حق برداشت همان میزان نفقه به اصطلاح خودشون رو از مال مردان داده شد. هند همسر ابو سفیان به پیامبر مراجعه می کنه و از خصت ابو سفیان صحبت می کنه و میگه که او نفقه رو نمی پردازه. پیامبر به ایشون اجازه این رو میده که به اندازه منزلت اجتماعی خودشون و به اندازه اون نفقه‌ای که برای او در نظر گرفته شده این مال رو میتوانه از ابو سفیان، از اموال ابو سفیان برداره، که تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1190 به این مسئله اشاره کرده. خود پیامبر هم به نفقه همسران خودش توجه ویژه داشتن، حتی سفارش کردند و وصیت کردند که این مورد از اموال ایشون بعد از رحلت ایشون هم پرداخته بشه و به این ترتیب حقوق مادی زنان مورد توجه قرار گرفت، حقوقی که قبل از این به واسطه اون حس قدرت طلبی مردان نادیده گرفته می شد. یکی از بحث‌های حقوقی دیگر، حقوق مادی دیگر، حقوق ارث هست. ارث تا قبل از این به زنان پرداخته نمی شد و طبق آیات خداوند ارث برای زنان در نظر گرفته شد و سهم ارث زنان در آیه 12 سوره نساء مشخص شد و پیامبر هم سهم ارث زنان رو از و پرداخت این سهم ارث رو از دادن نفقه و از دادن حتی صدقه و انفاق هم بهتر دونستن، که در مقاضی جلد 3 صفحه 853 این تأکید پیامبر مورد توجه قرار گرفته. علاوه بر این بحث دیه هم برای زنها، برای ارزش وجودی زن در نظر گرفته شد و پیامبر خود قاتل یک زنی رو به اصطلاح مجبور به دادن دیه به خانواده این فرد کرد. و علاوه بر دیه بحث بهره‌مندی از غنایم جنگی، یعنی همونطور که مجاهدان و مردانی که در جنگ شرکت می‌کردند بهره‌مند از سهم غنایم می‌شدند، زنان هم به واسطه حضور در اون جنگ و میزان فعالیتی که در جنگ‌ها داشتند و همراهی با مجاهدان می‌توانستند بهره‌مند از سهم غنایم اون جنگ بشن، همونجور که پیامبر در تقسیم غنایم جنگ خیبر سهمی رو برای زنان در نظر گرفتند و اون رو برای اونها به اصطلاح اونها رو بهره‌مند کردند از این سهم.
عزیزان همراه، گفتار سیره نبوی رو به پایان است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه گفتارهای سلسله سیره نبوی. خداوند نگهدارتان.
خداوند، خداوند ای خدای تنهای، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشد. خودت را از ما دریغ مکن خدایا. خدایا ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در آستان تو بی اجابت نمی ماند. ما را خواستن بیاموز خداوند. خداوند تو بنده‌ای که جز سر افکنده و دست افراشته و دل شکسته هیچ ندارد محروم نمی کنی. تو بنده ای را که همه سرمایش امید به توست از خودت نمی رانی. این را لطف عمیم تو هر صبح و شام گواهی می دهد. ما را از خودت مران و محروم من مکن خداوند. خداوند دست من تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دل من سرشار از عشق و محبت توست. به دست من نگاه نکن، به دل من، به دل من هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن. خداوند تو از هر چه بگذری، از آن ستم که به نام دین خودت بشود نمی گذری. حربه دین را از دست ستمگران بستان. خداوند اگر بناست آن محبوب آسمانی را فقط چشمهای پاک ببینند، آلودگان و تردامنان سر بر شانه که بگذارند. خداوند به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشاید، به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا، به ظهورش گره از کار فرو بسته عالم بگشا.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه سیره نبوی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان را میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان و بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
چین در گردش تجارت خارجی تاجیکستان پیش صف است. چرا شهروندان تاجیکستان هر روز به دبی می روند؟ نیروگاه نارک به موسم تیرماه و زمستان آماده می شود. بررسی موضوع راه اندازی نیروگاه خورشیدی در تاجیکستان.
و نرخ ارز در تاجیکستان.
حجم تجارت دو جانبه تاجیکستان و چین در دوام ماه‌های ینور اوگوست سال 2025 به 1,658,000,000 دلار رسید که 40% بیشتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان خبر داد. حجم صادرات مال و محصولات از تاجیکستان به چین کمی بیشتر از 270,000,000 دلار و مبلغ واردات مال و محصولات از چین به تاجیکستان حدود 1,388,000,000 دلار را تشکیل داده است. حصه تجارت دو جانبه با چین در حجم عمومی گردش مال و محصولات خارجی تاجیکستان به حدود 25% برابر است. قابل ذکر است که طبق نتیجه های ماه‌های ینور ایول سال جاری چین بار اول در حجم گردش تجارت با تاجیکستان از روسیه پیش گذشت که در طول 25 سال بیچون و چرا پیش صف از روی این نشان دهنده بود. پیش از این در سالهای 1990 مقام اول در این سمت به کشور همسایه ازبکستان راست می آمد. در ظرف 8 ماه سال جاری حجم عمومی گردش مال و محصولات بین تاجیکستان و روسیه حدود 1,440,000,000 دلار را تشکیل می دهد که 13.5% بیشتر در مقایسه با همین دوره سالی گذشته است. سهم روسیه در گردش مال و محصولات خارجی تاجیکستان در این دوره 21.5% را تشکیل داده است. در همین حال حجم تجارت با قزاقستان به طور نظررس کاهش یافته است، هرچند این کشور در زینه سوم قرار دارد. حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و قزاقستان در ظرف 8 ماه سال جاری 758,000,000 دلار را تشکیل داده است که 13% کمتر نسبت به همین دوره سال 2024 است. به صورت عموم حجم عمومی گردش مال و محصولات خارجی تاجیکستان دوام ماه‌های ینور اوگوست سال جاری 6,730,000,000 دلار را تشکیل داده است که 16.8% بیشتر نسبت به همین دوره سال گذشته است. حجم صادرات از تاجیکستان 1,634,000,000 دلار و واردات مال و محصولات به تاجیکستان 5,096,000,000 دلار را تشکیل داده است. همین طریق حجم واردات نسبت به صادرات 3.2 برابر بیشتر است. از آغاز سال تاجیکستان با 113 کشوری جهان معاملات تجاری انجام داده است. پرواز هواپیما طریق خطسیر دوشنبه دبی که قبلا هفته 3 مرتبه انجام میشد از 3 سپتامبر سال روان همه روزه راه اندازی شده است. چرا این خطسیر به این اندازه پسندیده شد؟ در تحلیل در سامانه آسیا پلوس آمده است تا چند سال پیش استانبول برای تاجیکستان دروازه اساسی به اروپا و دیگر سمت ها بود، ولی با شدیدتر شدن قاعده های ورودی شهروندان تاجیکستان به این کشور و جاری گردیدن روادید اهالی به جستجوی راه‌های دیگری آلترناتیوی گشتند. دبی از چند جهت یکی از مرکزهای پسند برای شهروندان تاجیکستان محسوب می شود. این به موقع جغرافی و شرایط سیاسی و اقتصادی ربط دارد. نخست دبی با تاجیکستان نسبتاً نزدیک است، بخصوص در مقایسه با دیگر مرکزهای بزرگ جهان به مثل استانبول و مسکو. این وقتی پرواز را کم کرده امارات را کشوری مناسب برای ترانزیت بین آسیای مرکزی و دیگر قطعه‌های جهان تبدیل می‌دهد. دوم، پروازهای پیوسته و خط سیرهای مستقیم زیاد به نقشه‌گیری آسانی سفرها طریق دبی را فراهم می‌آورد. همچنین برای سفری من بعدا به اروپا، آمریکا و دیگر منطقه‌های جهان امکانات زیادی موجود است. و جز این، برای شخصانی که برای ترانزیت نسبتاً دراز مهلت در دبی میستند، مثلا چندین ساعت یا چندین شبانه روز، در این شهر برای استراحت آنها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. شهر دبی همچنین با زیرساخت‌های پیشرفته و سطح بلند امنیت معروف است که آن را برای سیاحان جالب می‌سازد. علاوه بر این، دبی خانه دیاسپوره بزرگ تاجیکان می‌باشد که فعالانه با وطنشان ارتباط دارند. این برای افرادی که طریق ترانزیت سفر می‌کنند جنبه علاوگی مثبت به حساب می‌رود. طی سال‌های اخیر دبی به یکی از پلتفرم‌های بزرگ برای صاحبکاران از جمله صاحبکاران آسیای مرکزی تبدیل یافته است. محیط مساعد سرمایه گذاری، امتیازها از پرداخت مالیات و دسترسی به بازارهای خلیج فارس امارات متحده عربی را برای آغاز لایحه‌های نو یا استارتاپ ها جالب ساخته است. نمونه برجسته آن شرکت زیپل آی می باشد که از جانب صاحبکاری معروف تاجیک عظیم جان عظیمی تأسیس داده شده است. طرح نو در ساحه هوش مصنوعی قرارگاهش را با دبی کوچانیده جهت جلب سرمایه‌گذاران راه یافت و امکان پیدا کرد که مقیاس فعالیتش را در عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه توسعه دهد. برای بسیاری از نمایندگان تجارت خرد و میانه، دبی نه تنها جای گفت‌وشنیدهای کاری بلکه میدان راه‌اندازی شریکی، جستجوی مزاجان و راه یافتن به بازارهای جهانی شده است. برای آغاز تجارت از صفر، نمایندگان کسب و اختصاصهای نسبتاً معاصر و جوان به این کشور سفر میکنند. در همین حال، طبق آمار آژانس آمار تاجیکستان، در سال 2024 گردش مال و محصولات تاجیکستان با کشورهای خلیج فارس در مقایسه با سال 2020 به اندازه 14.7 برابر، یعنی از 19.6 میلیون دلار تا حدود 93 میلیون دلار افزوده است. شریک اساسی تجاری تاجیکستان میان کشورهای خلیج فارس امارات متحده عربی باقی میماند که در سال 2020 حجم تجارت آن با تاجیکستان 93% و در سال 2024 99% را تشکیل داده است. متخصصان نیروگاه برقی آبی نارک برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 در این نیروگاه کارهای آمادگی و تعمیر جاری میانه و اساسی توربین ها و تجهیزات یاری رسان را می‌گذرانند. انور کرام‌الدینوف، معاون سرمهندس نیروگاه، با خبرگزاری خاور گفته است این تدبیرها برای در فصل زمستان تامین نمودن اهالی با برق عملی می شوند. به گفته او، متخصصان نیروگاه برقی آبی نارک موافق نقشه تایید شده چاره‌بینی های مهمی را عملی می کنند. عین زمان در نیروگاه نارک کارهای نوسازی توربین های هفتم و تعمیر جاری بعضی مکانیزم های گیدرو اگریگات ها ادامه دارد. نیروگاه برقی آبی نورگ یکی از نیروگاه های استراتژی تاجیکستان محسوب می شود که بیش از نصف استحصال نیروی برق در کشور بخصوص در دوره زمستان را تامین می کند. اقتدار مقرر شده نیروگاه عین زمان 3015 مگاوات را تشکیل می دهد. 9 اگریگات هر کدام با اقتدار 335 مگاوات فعالند. اولین توربین نیروگاه سال 1972 و آخرینش در آخر دهه 70 مورد بهره برداری قرار گرفت. عین زمان در نیروگاه نارک کارهای تعمیر و نوسازی مکانیزم و تجهیزات آن جریان دارد. ماه اکتبر سال 2022 توربین یکمی برقرار شده پس از تعمیر و نوسازی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته، اقتدار آن تا 375 مگاوات رسید که تقریبا 10% بیشتر نسبت به اقتدار پیشینش است. ماه اوگوست سال 2024 توربین چهارمی برقرار گردیده پس از انجام کارهای تعمیر و نوسازی به بهره برداری رسید. در نظر است که پس از انجام همه کارهای پیشبینی گردیده طبق نقشه اقتدار نیروگاه تا 3375 مگاوات افزایش داده شود. قابل ذکر است که همه ساله از آخر ماه سپتامبر تا اپریل سال دیگر در تاجیکستان مشکلی نارسایی برق به مشاهده می رسد. در این دوره به ساکنان دهاتی تاجیکستان در حجم محدود نیروی برق انتقال داده می شود. تنها شهرهای بزرگ شبانه روز با برق تامین می شوند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه موضوع راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی به بررسی گرفته شده است.
با اشتراک پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، متخصصان ساحه، کارمندان اینستیتوت فیزیک و تکنیک به نام سلطان عمرف از جریان فعالیت این پنل‌های آفتابی که در شهر دوشنبه نصب شدند، واخوری کاری صورت گرفت. گفته شد که با کار گرفتن از پنل‌های آفتابی در شرایط کنونی یکی از وسیله‌های خوبی دسترسی انرژی از نگاه اکولوژی تازه می‌باشد.
تحقیقات‌های ما نشان دادند که اگر تمام بناهای نوساخت دوشنبه و بناهای معموری و استقامتی را گیریم و در بالای آنها لوحه‌های آفتابی نصب کنیم، توانایی عمومی آنها زیاد از 310 مگاوات را تشکیل می‌دهد که استحصال نیروی برقی که از همین لوحه‌ها به دست می‌آید می‌تواند تا 14% طلبات شهر دوشنبه را تامین نماید.
جای ذکر است که لایحه مذکور در شهر دوشنبه برای این بنای استقامتی پیلوتی بود و از این بعد بناها با چنین سیستم دسترسی نیروی آفتاب تامین و مجهز خواهند گردید که این اقدام ادامه تشبث‌های اکولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر حفظ محیط زیست و تامین نیکو احوالی ساکنان مملکت می باشد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 43 درم و 1 یورو 11 سومانی و 15 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار سخنرانی معرفتی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب آیه 35 سوره آل عمران رو مورد بحث قرار میدیم که در مورد حضرت مریم و تولد این بانوی بزرگوار و جایگاهی است که پیش خدا دارد. من یک توضیحی بدم داستان حضرت مریم رو، بعد این آیات رو بهش بپردازم. حضرت مریم پدرشون اسمش عمرانه، لذا میگن مریم بنت عمران. مادر ایشون خانومی است به نام حنانه یا حنه. این زن مادر حضرت مریم و عمران پدرش. ایشون یه خاله ای هم داره به نام اشیاع که همسر حضرت زکریاست، یعنی زکریای پیامبر و جناب عمران با هم باجناقن، چون همسرانشون با هم خواهرند. مریم ظاهرن اونی که از تاریخ استفاده میشه، وقتی مادرش او رو باردار شد پدرش فوت کرد، ایشون یتیم به دنیا آمد. سابق مثل الان نبوده که بدونن، مثلا الان تو چند ماهگی پزشکا تشخیص میدن بچه دختره یا پسره. حالا اینم تو این سالهای اخیر علم پیشرفت کرده، خیلی از عزیزان در گذشته همینطور بود، تا بچه به دنیا نمی آمد یا نمی رفتن بر عکس برداری و رادیولوژی و تصویر برداری و سونوگرافی، یا اینکه نبود. در گذشته بچه تا به دنیا نمی آمد کسی نمی دونست پسره یا دختره. حضرت مریم مادرش فکر میکرد این بچه‌ای که در شکم داره پسره، لذا نذر کرد این بچه رو خادم بیت المقدس قرار بده، چون خادمای مسجد و خصوصا بیت المقدس مرد بودن، بچه پسر بودن، پسر بودن، دختر نبودن. گفت خدایا من نذر میکنم این بچه وقتی به دنیا بیاد او رو خادم بیت المقدس قرار بدم. خب وقتی بچه به دنیا آمد دید دختره، دختر رو چطوری خادم قرار بده برای بیت المقدس؟ گفت خدایا من فکر نمی کردم این بچه دختر باشه، الان دختر به دنیا اومده. خدای تبارک و تعالی فرمود ما نذر تو رو قبول کردیم، هیچ اشکالی نداره، همین دختر رو بذار خادم بیت المقدس. لذا مریم شد خادم بیت المقدس. کلمه مریم هم به معنای